بر همه شما عزیزان، لحظه های بسیار خوب بهاری رو برای همتون آرزو می‌کنیم. اونهایی که در سفر هستین انشالله که لحظه ها به کامتون باشه. برنامه بعدی رادیو سبا که با عشق تقدیم به شما عزیزان میشه، برنامه مسافرخونه است که بشنوید 301055 و 2265343 خطوط ارتباطی برنامه های رادیو سبا است. همراه ما باشید، همراهی شما هموطنان عزیز با برنامه های رادیو سبا همواره باعث افتخار ماست. با علم ساعت 14:30 مسافرخونه رو بشنوید.
مسافر از اتوبوس پیاده شد. چه آسمان تمیزی و امتداد خیابان قربت او را برد. و چشم چرخاند تا خانه ای آشنا بیابد. مسافر خونه. سایه درخت تو دور افتاده ترین و قریب ترین نقطه دنیا. کنج امن یه صخره تو پرت ترین و ناآشنا ترین کوهستان جهان. و یا سقف کپره یه میزبان با صفا که با هر غریبه ای مهربونه. هر کدوم میتونن جای امنی باشن برای یه مسافر. میتونن مسافر خونه باشن. خونه امن موقتی برای نشستن و پهن کردن یک فرش و بی خیال نشستن. به نام خدا و سلام. به مسافرخونه رادیو سبا خوش اومدید. خونه ای که مسافراش حرفای گفتنی زیاد دارن از سفرهاشون. و شما هم میتونید دقایقی رو مهمون این خونه و میزبان مسافراش باشید و بشنوید از تجربه های سفر. سفرهایی که شاید برای خودتون مجالش دست نداده باشه و یا هیچ وقت دست نده. پس از این فرصت استفاده کنید و در مسافرخونه دور تا دور ایران و جهان سفر کنید. مهمون امروز مسافرخانه ما نویسنده کتاب و کسی نمیداند در کدام زمین میمیرد، خانم مهزاد الیاسی بختیاری هستند.
اینجوری بوده که من از همین شاخ به سنم فکر نکردم. به خاطر همین
پولتون رو برداشتید گفتید من میخوام همینجوری برم بدون اینکه برنامه بریزم.
توی یک مجله انگلیسی من راجع به هیچ هایک خونده بودم و یهو گفتم من راجع به خاطرات هیچ هایک میخوام بنویسم.
تمام این 10 سال نوع سفرتون همینجوری بود؟
من عمدن خودم رو در معرض این قرار میدم که آدم ها رو ببینم، معاشرت بکنم با فرهنگ های مختلف.
من 80 سال بعد از مهاجرت پدر بزرگم از سبزبید تمام غم و اندوه دنیا را با خود به روستا برگردانده.
همزمان که من توی مکانهای مختلف سفر میکردم یک سفر درونی رو هم تجربه کردم. یه مدتی رفتم قونیه ساکن شدم و اونجا شروع کردم به مطالعه یه سری کتاب‌های خیلی اساسی مثل قرآن، مثل عهد عتیق، مثل مثنوی. اتفاقی که میفته اینه شما وقتی که زیاد سفر میکنین میفهمین که اصلا مقصدی وجود نداره.
بختیاری سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنون که منو توی این برنامه دعوت کردید.
باعث افتخاره. خانم الیاسی، این کتاب راجب چیه؟ یه سفرنامه است، روایت سفر شما با کوله پشتیه؟
من آره، من بیشتر با کوله پشتی سفر میکنم.
آها، یعنی به اصطلاح از این سفر هیچ‌هایکی.
هیچ‌هایکی یه قسمتیشه، همش هیچ‌هایک نیست، ولی خب یعنی با کوله پشتی و با کمترین هزینه و به شکلی یه ذره ماجراجویانه.
چه جالب، با کمترین هزینه. کجا مثلا؟ داخل، خارج؟ داخل و خارج؟
هم داخل هم خارج.
آره. این کتاب روایت سفر به کاتماندو، بامیان، تفلیس، آتن، هرات، کابل، جنوا، قونیه، مونپلیه. یعنی من دارم گرجستان رو میبینم توش، یونان رو میبینم، افغانستان هم همینطور، یه ها میره ایتالیا برمیگرده به ترکیه، میره فرانسه.
دقیقا، البته خیلی بیشتر از این سفرها و جایی که رفتم، ولی خب همینا فقط روی جلد اومده. و
از کی این سفرها رو شروع کردید؟
من حداقل فکر کنم که نزدیک 10 ساله که دارم سفر میکنم.
الان چند سالتونه؟
من 41 سالم.
اصلا بهتون نمیخوره حالا. ما اینجا هر کی رو آوردیم سفرنامه مینوشته یه ذره سنش بالاتر از اون چیزی بوده که به نظر میرسه. به نظرم این سفره کمک میکنه که آدم ها انگار خوبتر بهتر زندگی کنن و خوب بمونن. و میگی 41 سالمه بهتون نمیخوره واقعا.
من فکر کنم که اون قسمت کنجکاوی من راجع به زندگیه که احتمالاً شما اینطوری برداشت کردین، ولی آره فکر میکنم که کنجکاوی راجع به زندگیه که منو خیلی همیشه اینطوری بوده که من اصلا هیچ وقت به سنم فکر نکردم به خاطر همین.
خب چی شد که اصلا شروع کردید به این جور سفر؟ داستانش چی بود؟ یهو مثلا بلند شدید کولتون رو برداشتید گفتید من میخوام اینجوری برم بدون اینکه برنامه بریزم، برم فرانسه، برم ترکیه، برم گرجستان؟ خب اگه میشه آدم یک کنسولوغون میخواد بره باید برنامه بریزه براش.
واقعیتش اینه که من دانشگاه مردم شناسی خوندم و خب خیلی مردم شناسی کلن نسبت به جهان یک دیدی به من داده که فکر کنم که اگر یه رشته دیگه میخوندم این دیدو نمیداد. و از اون طرف من نویسندم هستم، یعنی من خودم رو یک نویسنده میدونم که نگاه مردم شناسانه داره نسبت به مسائل.
چه می نویسید؟
ادبیات غیر داستانی می نویسم، جستار می نویسم و خب سالها توی مطبوعات روزنامه نگار بودم و قلم می زدم و مطلب زیاد منتشر کردم. به خاطر همین بعد از این که من یک مطلبی قرار شد که برای همشهری داستان بنویسم راجع به سفرهای هیچهایک، خاطرات هیچهایک بود که پیشنهاد کردم، گفتم که می خوام که راجع به خاطرات هیچهایک بنویسم. اونم اصلا هیچ ذهنیتی نداشتم توی یک جایی، چون من انگلیسی و فارسی هر دو رو می نویسم و مطالعه می کنم، توی یک مجله انگلیسی من راجع به هیچهایک خونده بودم و یهو گفتم من راجع به خاطرات هیچهایک می خوام بنویسم و مجلم خیلی استقبال کرد و من یهو رفتم یک سفری که بتونم راجعش بنویسم و فکرم می کردم که این دیگه تمام میشه دیگه، یعنی من سفر فقط میرم و راجعش خواهم نوشت و تمامه. و دیگه اون سفر دیگه ما رو مبتلا کرد.
داخلی بود؟
داخلی بود، آره. من هم
و با کوله پشتی.
با کوله پشتی هیچ
آقا خیلی سخته.
بدون هیچ برنامه‌ای شروع کردم سفر کردم.
کجا رفتید؟
من رفتم سمت گنبد کاووس و برگشتم هیچ هایکی، کاملا بدون هیچ برنامه‌ریزی و ناگهان زندگی مثلا سفر زندگی منو متحول کرد.
و تمام این 10 سال نوع سفرتون همینجوری بوده؟
بیشترش آره، بیشترش با کوله پشتی بوده، بیشترش تنها بوده، بیشترش همینطوری هیچ هایکی بوده و
ارزون بوده.
آره، من مثلا هتل نمیرم، من اگر که برم جای مختلف مثلا تاکسی نمیگیرم، من اگرم که بخوام که یا با وسایل
نقلیه
عمومی سفر میکنم یا هیچ هایک میکنم. یعنی من عمدن خودم رو در معرض این قرار میدم که آدم ها رو ببینم، معاشرت بکنم با فرهنگ های مختلف، طبقات مختلف، و عمدن انگار که خودم رو دوست دارم که در یک موقعیت قرار بدم که داستان های بیشتر رو باهاشون مواجه بشم. و خب وقتی که آدم مثلا میره هتل با تاکسی رفت آمد میکنه یا مثلا با هواپیما، خب داستان کمتر اتفاق میفته، ولی خب برای من اینطوری بوده که اون جنبه دیدن و شنیدن و تجربه کردن خیلی جذابتر بوده توی سفر.
خیلی جالبه.
روستای دوان، فارس، ایران. حاضر بودم قسم بخورم بزها با دقت من را زیر نظر داشتند. وانمود می کردند سرشان گرم علف خوردن است، اما ششتونگ حواسشان به من بود که ایستاده بودم بالای تپه و به روستا نگاه می کردم. از آنجا ردیف ردیف سنگهای دستچین شده تپه های روبرو، گنبد آتشکده، امامزاده و محوطه آرامگاه روستای دوان معلوم بود. آمده بودم پی درخت انجیری مقدس که پای آن شمع روشن می کنند، اما پیدایش نکردم.
و و کسی نمیداند در کدام زمین میمیرد. چرا؟ چرا همچین اسمی گذاشتید براش؟
این اسم آیه قرآنه، یک از آیه سوره لقمان هستش و من خب تو طول سفرم حالا شرحی که میدم، اون زمانی که قونیه بودم من در یک جستجوی معنوی هم بودم، یعنی دنبال یک سری سوال هایی بودم در مورد زندگی خودم، در مورد معنای زندگی، و خب یه مدتی رفتم قونیه ساکن شدم و اونجا شروع کردم به مطالعه یه سری کتاب‌های خیلی اساسی مثل قرآن، مثل عهد عتیق، مثل مثنوی، و خب یک دانش خیلی خوبی در مورد این کتاب‌ها به دست آوردم. و موقعی که می‌نوشتم متن رو، ناگهان مثلا یک جایی هست توی کتاب که به این آیه اشاره می‌کنم، خود آیه اصلا خودش یعنی اومد توی متن و من ازش استفاده کردم. و موقعی که به انتشارات دادم کتاب رو، انتشارات این جمله رو از توی متن در آورد و گفتن که احساس میکنن که این یک عنوان جذابی میتونه باشه.
جالبه. من محمد جوادفر هستم، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه و سفرنامه شناس. کتاب و کسی نمیداند در کدام زمین میمیرد. اولین چیزی که توجه ما رو در این سفرنامه به خودش جذب میکنه و جلب میکنه نام کتاب هست. نام کتاب برگرفته شده از آیه از سوره لقمان هست که در واقع کسی نمیدونه در کدوم زمین از دنیا خواهد رفت. نام کتاب خیلی نام خوبیه، هوشمندانه انتخاب شده و باعث میشه که ذهن مخاطب نسبت به موضوع درگیر بشه. اگه یاد شریف بعضی از مخاطبین ما باشه، اسمهای کتابهای سفرنامه لازم نیست مشخصا عنوان سفرنامه رو داشته باشن. در کتابها و سفرنامه های معاصر این به وضوح دیده میشه که سفرنامه ها در واقع اسمهای غیر از عنوان سفرنامه دارن. مثلا کتاب ایران نرسیده به امارات و کسی که نمیداره در کدام سرزمین میمیره و کتاب های از این قبیل. بنابراین نباید به اشتباه بیفتیم که حتما باید عنوانی باشه که در واقع سفرنامه یا چیزی اشاره به سفر داشته باشه و ادعا بشه که این سفرنامه هست یا نیست. در واقع محتوای کتاب گویای اینه.
به هر حال هر جور که بگیم ارزون و سبک سفر میکنیم، از در خونه بیرون رفتن هزینه داره. کاری ندارم، نمیخوام بگم از کجا هزینه هاشو تامین میکنید و اینا، ولی به این فکر کردید که مثلا خود این سفرها رو تبدیل کنید به یه چیزی که از دلش پول هم در بیارید، سفر خودش هزینه سفر رو در بیاره، چون خیلی از این کارا میکنن.
آره، یه اتفاقی که حالا البته افتاده مخصوصا بعد از دوران کرونا، واقعا سخت شده سفر ارزون تر. یعنی من اینجوری بود که قبلا خیلی راحت تر سفر میکردم، یه چیز جدیدی بود. اون موقع آدم های بکپکر اینقدر زیاد نبودن و آدم ها آشنایی نداشتن، شاید این نوع از سفر یه ذره راحت تر میتونستش که بدون هزینه یا کم هزینه اتفاق بیفته. الان خب سخت تر شده. و خب چرا من الان در طول این سالها اینطوری شده که راه برای اینکه بتونم سفر، من همین الانش هم اینطوریه که یه جوری من دیجیتال نومد هم هستم، یعنی من با لپتاپم کار میکنم و پول در میارم و همزمان میتونم حرکت بکنم. فکر میکنم که کسایی که سفر میکنن بعضی مدت اینقدر به توانایی و مهارتاشون اضافه میشه که راه برای اینکه بتونن که از توی سفر هم حتی پول در بیارن براشون باز میشه، به شرط اینکه نترسن و دل به دریا بزنن.
خب مثلا عکاسی اینا میتونید بکنید، یا نمیدونم بلاگری سفر میتونید بکنید، کار اینچنینی که پول در بیاره.
من البته به خاطر اینکه انگلیسی مسلط هستم، انگلیسی در واقع الان درآمدم بیشتر از انگلیسی، یعنی آره من مثلا می نویسم کارهای این سبکی می کنم که در طول مسیر می تونم.
خب پس یکی از چیزایی که باعث میشه سفر شما ارزون در بیاد درآمدیه که دارید، چون اگر سفری درآمد نداشته باشه، شما اگر 0 تومن درآمد داشته باشید 1 تومن هم خرجتون بشه، این با هم نمیخونه دیگه. ولی اگر 2 تومن درآمد داشته باشید 1 تومن سفر کنید، براتون ارزون در میاد.
ببین من همیشه میگم بسته به اولویت آدما داره. بعضی موقعا یه آدمی اولویتش اینه که با پولی که داره مثلا بره لباس برند بگیره، کفش فلان بگیره، ماشین بگیره، ماشینش رو نو کنه، تو آپارتمانش مثلا یه چیزی بذاره، اجاره خونه بده. یه موقعی هم هست یه نفر تا پول دستش بیاد میره سفر. و این واقعا بستگی به اولویت آدم‌ها داره، بستگی داره که شما چه جوری بخواید.
مسافرخونه. کتاب و کسی نمیداند در کدام زمین میمیرد در واقع چیه؟ یعنی اگر به طور خلاصه یه کسی که نمیدونه کتابتون چیه بخواید یه دقیقه بهش بگید که اگه کتاب بخونه با چی مواجه میشه، راجبش چی میگید؟
کتاب ظاهر سفرنامه داره، یعنی روایت سفره، اما در واقع یک مجموعه جستاره. یعنی من اینطوری نبوده که وقتی که جای مختلف برم اون مکان رو توصیف بکنم یا به آدما بگم که اگر که برن توی اون مکان چه اتفاقی براشون میفته، چه چیزایی میبینن. من دریافت‌های خودم رو در مکان‌های مختلف نوشتم، اون احساساتی که برای من اتفاق افتاده، دریافت‌های من، سفر درونی که برای من اتفاق افتاده در طول این سال‌ها. در واقع این یک مجموعه جستار سفرنامه هستش.
آره، این که میگید احساساتمو نوشتم، به طور شانسی دارم تورق میکنم ببینید چی اومده جالب. گفتن، یعنی گفتید، من 80 سال بعد از مهاجرت پدر بزرگم از سبزبید تمام غم و اندوه دنیا را با خود به روستا برگرداندم. آنجا تنها بودم و صبح تا شب کارم گریه بود. گاهی از خواب بیدار می شدم تا گریه کنم. برای اشک ریختن در کوه و صحرا برنامه روزانه قدم زنی در طبیعت داشتم. خیلی جالبه، رفتید اونجا کارهای سفرتون هم میکنید، یعنی مثلا قدم زنی در طبیعت هم ولی گریه فراموش نمیشه. اینم نوشتید اینجا احساساتتون در اون نقطه و در اون سرزمین.
آره، چون که همزمان که من توی مکانهای مختلف سفر میکردم یک سفر درونی رو هم تجربه کردم که این در واقع شرح یک سفر درونی هم هست.
این کتاب از محاسنش اینه که کتاب دور دنیایی است. نویسنده که خانم هستن، خانم مهزاد الیاسی، سفرهاشو به خیلی از کشورها در واقع در این کتاب گنجانده. کتاب خلاصه هست ولی متاسفانه از عکس استفاده نشده و دلایلی که میدونید بارها عرض کردیم، اینا میتونه اعتبار کارو بالا ببره و میتونه پوشش بده بعضی از نقایص متنی رو، از این عنصر استفاده نشده. ولی خب محاسن کتاب خیلی زیاده و در واقع در کنار حالا یکی دو مورد نمیتونه عرض اندام بکنه. محاسن کتاب از جمله مواردی که این کتاب به دست نویسنده‌ای هستش که کارش نوشتار خاطرات هست و خیلی از اینها رو در واقع قبل از اینکه به چاپ برسونه به اشتراک گذاشته با مخاطبین خودش و از همه مهمتر این که احساسات درونی خودش رو در این کتاب منعکس کرده.
مخاطراتی هم داره دیگه سفر اینجوری، پر از مخاطره است اصلا. من وقتی دارم بهش فکر میکنم، مثلا بگید.
آره خب خیلی، ببینید ماجرا اینه که شما مواجه میشین با عمیق‌ترین ترس هاتون در محیط های ناآشنا. یعنی شما وقتی که یک چیزی رو نشناستین
و پول زیادم نمیبرید دیگه،
و پول زیادم
خود اینا میدونید یه ذره ناامنی میاره دیگه.
آره دقیقاً، من در واقع کاری که یه ذره به قول مولانا میگه خارخاره درون، یه خارخاره درونی منو همیشه هدایت کرده به این سمت که اگر که از یک چیزی وحشت دارم یا میترسم یا تردید دارم، به جای اینکه ازش فرار بکنم یا بهش پشت کنم، میرم سمتش. و خب مخاطرات خیلی زیاد بوده به خاطر اینکه همش اینطوری بوده که من وارد یک محیط ناآشنایی میشدم و این احساس ناامنی وجود داشته، ولی انگاری که این احساس ناامنی اینقدر در من درونی بوده که من خواستم که برم داخلش و کشفش کنم، ببینم که چیه، چه احساسیه، چرا من این احساسو دارم. و خب یکی دوتا از اتفاقاتی که مثلا اتفاقاتی بوده که به قول شما مخاطره انگیز بوده رو نوشتم توی کتاب، بهش اشاره کردم و حالا نمیدونم داستانش بگم یا نه، ولی خب حالا توی کتاب اگر که بخونن دوستان میتونن.
میخواید یه تیکه من بخونم؟ یکی از مخاطراتی که به چشمم خورد،
بله،
مثلا گفتید که ناگهان کامیونی در آن جاده خلوت ظاهر شد، می توانست ناجی ما باشد یا تهدیدی تازه، نکند دوستانشان را خبر کرده باشند. کامیون ایستاد و مرد خاکستری و پسر جوان رفتند سمتش، بوق زد و راه افتاد. و حالا یه فضای اینجوری که مثلا یه اتفاقی افتاده، حالا شما نمیدونید مواجهه خودتون چی باشه، این میخواد منو کمک کنه، حالا میخواد مثلا دزدی کنه، چیکار بکنه و اینا، که این فضاش به نظرم در اومده. این تو چند خطی که میخونم میبینم که واقعا فضا سازی باحال درستی کردید. شما همچنان کار نویسندگی و کار مطبوعات و اینا انجام میدید؟
بله، من در واقع الان دیگه بیشتر یعنی سفر کردن هام یه جورایی یک دوره‌ای در زندگیم بوده که تغییر کرده دیگه. اون اندازه جواب‌هایی که می‌خواستم از سفر رو یه جورایی گرفتم. الان دیگه نویسنده تمام وقت و جستار نویس تمام وقت خودمو میدونم.
چه خوب. و اینکه موقعی که سفر می‌کردید میدونستید که قراره اینا رو تبدیل بکنید به سفرنامه، مثلا یادداشت روزانه برمی‌داشتید، یا بعداً نشستید اینا رو جمع‌بندی کردید و دیدید نه میتونم یه سفر نامه‌ای هم دلش بکشم بیرون؟
من یه کاری که میکنم یعنی یه تکنیک شاید که استفاده میکنم و خودم هم کشفش کردم، نمیدونم که آیا بقیه هم استفاده میکنن یا نه، من خیلی تلگرافی برای خودم مینویسم. یعنی مثلا اگر که میرم یک جایی، یک اثری روی من گذاشته اون مکان یا اون یا یه اتفاقی افتاده، یه سری کلماتی مثلا راجب اونجا مینویسم. مثلا مینویسم درخت، جوب آب، آدمی که رد شد، قبرستان قدیمی، و این کلمه ها به من کمک میکنه که بعدن موقعی که میشینم
کلید واژه مینویسم.
آره، یه سری کلید واژه مینویسم، که ولی سبک نوشتنم اینجوریه که میشینم یه جا و نمیتونم در طول حرکت در طول مسیر بنویسم، باید بشینم یه جایی و تمام اون کلمات و کلید واژه ها رو دوباره به یاد بیارم و یک سری رو از توش در بیارم بنویسم.
با توجه به چیزی که دارید میگید، نمیدونم واقعا میشه کتابتون سفرنامه دونست یا نه، چون سفرنامه که میشه باشه چون این همه کشور رفتید، ولی اینکه بروز احساسات شخصیتون رو در دلش به ما هم نشون میدید نمیدونم. شما به عنوان نویسنده حرفه‌ای چیزی وجود داره توی سفرنامه ها مرسومه؟
در واقع یه سبک جدید سفرنامه نویسیه، به این معنی که شما مثلا وقتی که سفرنامه های زمان قاجار رو میخونین، اتفاقا همین نشه اطراف که کتاب من رو هم در آورد، خب خیلی نشه وزینی هستن توی حوزه جستار نویسی و ادبیات ناداستان، و یه سری سفرنامه های زمان قاجار رو، یعنی ایرانی هایی که رفتن کشورهای اروپایی، این سفرنامه تاریخی رو در آورد. و شما اونجا وقتی که میبینین مثلا سفرنامه ناصرالدین شاه رو وقتی که میخونین، میبینین که ناصرالدین شاه رفته و دائم سعی کرده که مکانها رو و جاهایی که دیده رو توضیح بده برای خواننده. خب این خیلی سبکیه که تا همین الانش هم این اتفاق زیاد میفته، یعنی کسی که میره سفر یک سبکی که خیلی رواج داره و خیلی معموله همینه که راجب مکانها حرف بزنه، توصیف کنه، بگه من اینجا اینو دیدم، اینجا اونو دیدم. ولی خب این نوع سفرنامه نویسی
این که من تو فلان روستا گریه میکردم مرسومه،
نه دیگه، یعنی این در واقع
سبک شماست،
در واقع سبک من بوده. من جستار رو با سفرنامه قاطی کردم یه جورایی، یعنی یک چیزی، یعنی روی جلد هم اومده که روایتی از سفر.
تمام ظرفیت های یک سفرنامه خلاصه نمیشه در اینکه کسی سفر رفته و اتفاقات بیرونی رو نوشته. یکی از ظرفیت های عمده سفرنامه اینه که نویسنده از درون خودش و از اون حالات خودش و از اون انتقال از یک حالت به حالت بهتر و یک شرایط بهتر نقل میکنه، و این باعث میشه که سفرنامه همینجا شکل بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه سفرنامه های انفسی و درونی از مواردی هستش که میتونه کارکردهای سفرنامه رو به رخ بکشه. سفرنامه نویس در واقع دوست داره اون اتفاقات درونی خودش را هم به مخاطب خودش عرضه بکنه. من چنین بودم و وقتی که کویر رو دیدم چنین شدم. این از مواردی که به نظر من فوق‌العاده است. در این کتاب به این موارد خیلی اشاره شده. در واقع نکاتی رو که انسان دوست داره در ناخودآگاه خودش در واقع با خودش صحبت بکنه، اونها رو به قلم آورده و اونها رو توضیح داده. این کتاب قطع و یقین سفرنامه هست و از مواردی هستش که ما میتونیم اونو به سفرنامه‌های درونی، سفرنامه‌های معنوی و سفرنامه‌های حتی به تعبیر روانشناختی در واقع دسته‌بندی بکنیم. کتاب میتونه ارتباط خوبی با مخاطب خودش برقرار بکنه. من اعتقادم اینه که این کتاب‌های دور دنیایی که به نوعی به مسائل روانی و درونی انسان برمیگرده تأثیرش زیاده، مخصوصاً اگه قلم خوبی داشته باشه که سرکار خانم مهزاد الیاسی این هنر رو داشتن که این کتاب رو با ویژگی‌های خاص خودشون در واقع بنویسن.
چقدر طول میکشه دلتون سفر بخواد؟ یعنی بیشتر از چقدر فاصله سفرتون نیست؟
واقعا خیلی الان نزدیک شده زماناش به هم دیگه، یعنی من خیلی سریع وقتی که یه جایی هستم میذارم بعد از یه مدتی احساس میکنم که باید جا به جا
بشم. خب چقدر این زمانش؟ ممکنه برای یکی یه سال باشه، برای یکی دو هفته باشه، برای یکی دو ماه باشه.
نه من فکر کنم ماه یه بار آره حداقل.
خب مثلا به این فکر کردی تا حالا که کلا زندگیتونو بکنید سفر، یعنی مثلا یه ماشین کاروانی چیزی درست بکنید؟
خب من الان عملا اینطوری هستش، یعنی من الان عملا زندگیم سفره. خیلی سریع جا به جا میشم، خیلی راحت جا به جا میشم، بعد حتی زندگیم هم یه جوری چیدم.
احساس آوارگی طور بهتون دست نمیده انقدر سفر؟ یعنی اینکه همش کوله پشتی داشته باشید و همش یه جایی نمونید، یه ذره ثبات و اینا بهتون آرامش بیشتری نمیده یا نه برعکسشه؟
ببینید مثلا من حتی توی کتابم هم راجع به این اشاره کردم، شبیه آدمایی میمونن که میرن جبهه. یعنی شما انگار که بعضی مدت وقتی که میرید جبهه و یک نوع از زندگی رو
تجربه
میکنین، یه ذره براتون سخت میشه که دوباره برگردین توی یک فضایی که اتفاقی توش نمیفته و همه چیز در روزمرگی میگذره و آدم‌ها میتونن در نارضایتی مدت زمان زیادی سر کنن. مثلا الان اتفاقی که برای من افتاده اینه که من یه ذره خیلی میزان صبوریم در نارضایتی خیلی کم شده. وقتی ناراضی هستم از یک چیزی احساس میکنم که خب جا و مکان داره به من این علائم این رو میده که تو بعد از اینجا بری و این اتفاق خود به خود میفته، به خاطر اینکه شما حستون راجع به آدم‌ها و حستون راجع به مکان‌ها، محیط‌ها، انرژی‌ها خیلی بالا میره.
عمدتاً همسفر هم دارید؟
نه من بیشتر سفر تنها میرم.
خیلی خب، پس سوال بعدیم یه گزینش حذف میشه، چون سوالم این بود که به نظرتون از بین این ستا کدوم مهمتره؟ مقصد، مسیر یا همسفر؟ که همسفر حذف میشه دیگه، چون عمدتاً
همسفر خیلی مهمه، خیلی خیلی خب مهمه.
خب این سوالو ازتون میپرسم دیگه، از بین این ستا کدوم مهمترن؟ مقصد، مسیر یا همسفر؟
فکر میکنم که همسفر خوب در مسیر.
آها خب، از مقصد اونچنان اهمیت؟
نه واقعا مقصد،
خود کندن و رفتن و فرایند رفتن بله. بیشتر دوست دارید؟
اتفاقی که میفته اینه، شما وقتی که زیاد سفر میکنین میفهمین که اصلا مقصدی وجود نداره.
بهش را هر وقت زیاد مصرف کنی جهنم میشود. شادمانی سفری که بعد از دیدن روکان در آن کافه پرکتاب از وان شروع کرده بودم زیاد طول نکشید. هفته دوم سفر بود که دعواهای روکان و همخانه اش شروع شد. شور و هیجان سفر خابیده بود و مشکلات قدیمی سرباز کرده بود. سفرپیشه‌های حرفه‌ای خیلی زود می‌فهمند که انتخاب همسفر به اندازه انتخاب همسر حساس است. همسفری که اخلاقش در طول سفر بالا و پایین نداشته باشد بهتر از همسفری است که با او خوش بگذرد. تغییر خلق و خوی روکان و همخانه اش روی بقیه هم تأثیر گذاشت و تنشی ملایم در فضا نشست. همخانه روکان کم کم روی مخ من هم رفته بود و لابد او هم داشت حالش از من به هم می‌خورد. آن روز ستایی نشسته بودیم در آپارتمان سزی در استانبول و با هم از تجربه سفرهامان گپ می‌زدیم. به اوزان و سزی گفتم اون وجه مدیتیشنی سفر رو کاملا می‌شناسم، اما بعضی اوقات شک میکنم که شاید به خاطر علاقم به داستانی که سفر میکنم. انگار داستان خوندن، داستان شنیدن یا داستان دیدن توی فیلم ها برام کافی نیست. به جاده های ناآشنا میزنم تا بتونم توی داستان زندگی کنم، داستانی که نمیدونم قراره چطوری تموم بشه.
خیلی لذت بردم سرکار خانم مهزاد الیاسی بختیاری از این که با تون گفتگو کردم.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، کنجول نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون رو میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
این همه خوشحالی واسه سال نوه؟
نه خیر، حال نو هم هست. مگه نمیبینی کل حال نو کردم؟
حالا حال تو کجا نو کردی؟
خب معلومه دیگه، کجا بهتر از سراح افسریه؟
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.